با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله دیگه رسیدیم به آخرهای کتاب، بخش مسافرت من به بختیاری و تشویق سردار اسعد برای حرکت به طرف تهران. چند صفحش رو خوندم، اجازه بدید بقیه رو ادامه بدم.
خواهش میکنم.
ممنونم. روز بعد بهادر دوله وارد شد با سواران خودش و گفت سردار محتشم وعده داد که فردا بیاید. شب با آقای سردار اسعد و سردار ظفر و بهادر دوله برای نیامدن سردار محتشم و حرکت به طرف اصفهان صحبت شد. آنها اظهار می داشتند که اگر او مخالفت کند و خونی در بین طایفه ریخته شود تا آخرین نفر ایل با هم نزاع خواهند کرد. سردار اسعد مجدداً نامه‌ای به امیر مفخم نوشت که حاضر است تمام دارایی خود را به مهر علما به او صلح کند که او از زد و خورد با ایل دست بردارد و اگر می‌خواهد به شاه کمک کند به طرف رشت یا آذربایجان برود که بین ایل اختلاف نیفتد. این مرتبه هم جواب مساعدی نرسید و خبر رسید که شاه مشروطه را تصویب کرده است و این خبر اسباب خوشبختی شد و برای عزیمت به اصفهان و قم مشورت می‌نمودند. حقیر اظهار داشتم که حرکت به تهران البته لازم است، زیرا که ملاحظه نموده اید شاه اول مشروطه داد، بعد اوضاع میدان توپخانه و شیخ فضل الله را برای برهم زدن آن فراهم کرد، مجدداً با مجلس همراه شد و تا موقع به دستش آمد مجلس را خراب و مشروطه خواهان را شهید و جمعی را اسیر نمود. باز هم همین قسم است. این خبر ضعف او را ثابت می کند و باید در مرکز قوایی همیشه پشتیبان مجلس باشد که شاه نتواند دیگر برخلاف ملت اقدامی بنماید. همه تصدیق کردند. از طرفی هم خبر رسید که آقای زرقام السلطنه از اصفهان اردو به خارج شهر برده است که به طرف تهران برود. این خبر نیز اسباب خوشبختی شد و مصمم به حرکت شدند. فقط بیم داشتند که میان ایل با هم زد و خوردی روی دهد. من پیشنهاد کردم که فعلا برویم اصفهان و از آنجا هم تا مورچه خرد رفته از راه جوشغان عازم قم بشوند که با امیر مفخم روبرو نشوند. وقتی قم فتح شد طبعا آنها دیگر مقابله نخواهند کرد. قبول کردند. ضمناً مذاکره شد که چون اردوی دولتی به هر جا وارد شدند، مردم را غارت کرده و همه را متنفر نموده اند، باید تأکید شود که اردوی بختیاری به هر جا وارد می شوند قیمت آنچه را می خرند بدهند و با مردم در نهایت حسن سلوک رفتار نمایند. جناب سردار اسعد مخصوصاً تمام سرکرده ها را احضار نموده و در این باب تأکید بسیار نمودند و همه پذیرفتند. عده‌ای را به طرف اصفهان حرکت دادند و سردار ظفر را هم برای حفظ خانواده در محل گذاشتند. روز دوشنبه 19 ربیع الثانی جناب سردار اسعد و اردوی ایشان حرکت کردند. در راه با ایشان در یک کالسکه بودم. صحبت از پیش آمدها می شد و من تمام مدت را بشارت می دادم که حتما فاتح خواهند بود، زیرا که ظلم قاجاریه به حد کمال رسیده است و دور از عدل خداوندی است که این وضعیت باقی بماند. چون با سردار تنها بودم موقع را غنیمت دانسته چنین گفتم: صلاح شما و مملکت در این است که پس از تسخیر تهران به هیچ وجه کار دولتی قبول ننمایید و سپهدار را هم از قبول کار منع نمایید تا ناظر بر امور مملکتی بوده دقت نمایید که کاری برخلاف قانون در مملکت انجام نشود. چون می دانستم که سردار اسعد شخصا مردی وطن پرست است و به هیچ وجه اهل رشوه‌گیری و این قبیل چیزها نیست، ولی به واسطه رقابتی که بین سران ایل وجود دارد اگر یکی از آنها به مقامی برسد از پسر عموها نیز باید نظیر همان مقام را به دست آورند و به تبع خوانین همه داخل کارهای دولتی می شوند و من آنها را مانند سردار اسعد پاک و شریف نمی دانستم. پانویس: وقایع بعدی نشان داد که مرحوم پدرم اشتباه نکرده و حقایق را درست درک کرده بود. حمید سیاه. ادامه مد. در بعضی نقاط سردار اسعد به اسب سوار می شدند ولی حقیر در کالسکه بودم. روزی یکی از تفنگچی‌ها را که پیاده بود به کالسکه دعوت کردم و در ضمن صحبت پرسیدم: می دانی فعلا کجا و برای چه کار می رویم؟ گفت: خیر، ما مطیع امر سرداریم، هر چه امر کند اطاعت می کنیم. گفتم: من چندین مرتبه به مکه مشرف شدم و پیرمردی هستم که همیشه خیرخواه بیچارگان و ضعفا بودم. چند مرتبه هم کربلا و مشهد مشرف شدم. اگر حضرت سردار امر کند که مرا بکشی چه خواهی کرد؟ گفت: می کشمت، التماس هم به خرجم نخواهد رفت. در این موقع سردار بهادر رسید و او پیاده شد. موضوع مذاکرات را برای سردار بهادر نقل کرده گفتم: خیلی از حقیقت گویی این خالو خوشبخت شدم. جواب قزاقان و سربازان سیلاخوری بی انصاف را این سواران خواهند داد. رسیدیم به قریه سامان. مراسلات و رمزهایی که برای سردار رسیده بود خواندند. از جمله خبر داده بودند که همایون با خانواده سیاه به قلهک رفتند. سردار این خبر را به من داده، گفتند: خاطرتان باید دیگر راحت باشد. گفتم: مگر دیگران که شب و روز آسایش ندارند و شبها از دیوار بالا رفته آنها را می‌کشند برادر و خواهران ما نیستند و تأخیر حرکت اسباب نگرانی و مخاطره آنها نیست؟ خیلی مؤثر واقع شد. این منزل راه خوب نبود، قدری سواره رفته، بعد به کالسکه سوار شده شب به عزیزآباد رسیدیم که ملک ذوالسلطان است. سردار اسعد گفت: موضوعی از صاحب خاطرم آمد که در زمان معزولی و گرفتاری ما در اصفهان روزی به مرحوم آقا سید محمد هادی پاقلعه شکایت از وضعیت می کردم. فرمودند: اندوهناک نباشید، من این دشت و سهاری را یک روز زیر سم سواران بختیاری مشاهده می کنم و امروز فرموده ایشان حقیقت پیدا می کند. گفتم: حقیر شما را فاتح و کار این شاه را تمام می بینم، چون داد ستمکاری را داده و به امر او در تهران از دیوار به خانه های مردم وارد شده، آنها را می کشند. فوج سیلاخوری و قزاقان چه بر سر مردم بیچاره می آورند و چگونه خانه ها را خراب و بیچاره ها را مقتول می کنند همه می دانند. باید معتقد به انتقام خداوند بود. می دانید مرحوم آقا سید جمال الدین را من به ایران دعوت نمودم و در همین اصفهان 22 روز مهمان من بود. با او چه کردند؟ با خودم چه کردند؟ خداوند نعمت سیاحت را به من تمام فرموده. ناپلئون سوم را در حبس آلمان در شهر کاسل در قصر دولتی و بعد مرگ او را در لندن در 15 ژانویه و قتل سلطان عبدالعزیز خان را در اسلامبول و بیرون کردن اسماعیل پاشا خدیو مصر را دیدم. اخراج مرحوم آقا سید جمال الدین را به آن نحو از ایران و بعد حبس خودم را با جمعی بیگناهان و میرزا رضا در قزوین و مکافات قتل ناصرالدین شاه را به دست میرزا رضا گماشته مرحوم آقا سید جمال الدین در همان حضرت عبدالعظیم که او را به آن خفت از آنجا خارج کردند دیدم. باید کیفر قتل بیگناهان و بزرگانی را هم که به دست این اشخاص شده انشاءالله ببینم و یقین دارم هر کس با این شاه طرف بشود با هر قدر استعداد قلیل غالب خواهد شد، چون خداوند یاری می فرماید و مردم همه همراهی می کنند. سردار اسد گفت رفتن من به تهران سهل است اگر امیر مفخم سر راه نیاید و ملاحظه ایلیت پیش نیاید. گفتم از راه دلیجان به طرف قم باید رفت و کاشان را ترک نمود. همه جا مردم به استقبال شما خواهند آمد. پرسید شاه چه خواهد کرد؟ گفتم یا به طرف روسیه فرار می کند یا مغلوب و دستگیر می شود. شما باید با خدای خود عهد کنید که پس از فتح یافتن ظالمین را مکافات داده مظلومین را حمایت و نوازش کنید و به آن ملاهای خدا نشناس که با وجود فتوای علمای نجف مشروطه را حرام و خون مردم ریختن را برای محمد علی شاه جایز دانستند و شرم از خدا و خلق ننمودند، هر اندازه هم که بیایند و اظهار دوستی کنند و تملق بگویند اعتنا ننمایید. شب را در نجف آباد در خانه فتلی خان سرتیب به سر بردیم. چون همه جا خیلی استقبال می کردند قرار شد سردار اسعد با آقای میرزا ابراهیم خان به درشته سوار شده با ایشان به اصفهان بروند و حقیر با سردار بهادر فردا با اردو به راحت روانه شویم. بعد از حرکت سردار اسعد به تماشای مدرسه و مریض‌خانه‌ای که سرتیب در آنجا بنا کرده رفته بسیار تحسین و تشویق نمودم که پیش قدم در این امور خیریه عام المنفعه شده است. خیابان‌های مستقیم و مرتب از زمان صفویه هست. افسوس که درخت‌های چنار کهن آن عهد را گفتند سید احمد معروف به ملا باشی قطع کرده است. فردا قرار بر این شد که حقیر به کالسکه سردار سوار شده قبلن بروم که گرفتار مستقبلین نشوم و ایشان با اردو حرکت کنند. روز 23 ربیع الثانی 1326 قمری خرداد 1287 شمسی اردو وارد اصفهان شد. آقا شیخ محمد تقی معروف به آقا نجفی و آقا شیخ جمال الدین و چند نفر دیگر از علما فوری به دیدن من آمدند. نهار در سفره‌خانه با سرداران و سران ایل و غیره صرف شد و سردار اسعد اظهار نمود که این اردو خرج دارد و ما محتاج پولیم، هر کس قرض بدهد حاضرم ملک به مهر علما رهن بدهم یا بفروشم. مساعدتی نشد. مالیات هم تومانی 2 قران حواله کرده بودند، وصول نشده بود. ملک التجار و حاجی محمد حسین کازرونی را خواستند که بلکه مبلغی قرض کنند، آن هم نتیجه نداد. بالاخره آقای سمسام السلطنه به آنها خطاب کردند که باید 20,000 تومان بدهید. میرزا اسدالله خان وزیر را هم خواسته حساب مالیاتی را خواستند و می گفتند به او اشاره شده است که پول نرساند. سهام السلطنه به اصفهان آمده بود، در منزل جناب آقا نجفی منزل داشت و بیرون نمی آمد. شهرت داشت که راپورت نویس شاه است. من بازدیدی از جناب آقا نجفی و شیخ جمال الدین نمودم. جناب سردار اسعد مجدداً کاغذی به امیر مفخم نوشته بودند که به همان عهد سابق باقی و هرچه بخواهد می دهند که سر راه بر ایشان نگیرد و ما بین ایل خونریزی نشود. جوابی با کمال ادب داده و نوشته بود: جان و مال و گوشت و استخوان من از شاه است و از خدمت به او نمیتوانم دست بردارم، و تقاضای ملاقات کرده بود. حاجی علی قلی خان سردار اسعد خندید و گفت: هنوز نفهمیده است که گوشت و استخوان آقای او هم از این رعیت بیچاره فلک زده است. برای ملاقات هم که تقاضا کرده بود احدی رأی نداد. اردو را هم برای حرکت به تهران خارج شهر زده بودند. در این ضمن تلگرافی رسید که شاه مشروطه را امضا و امر به انتخابات نموده است. چون امضا کنندگان تلگراف سعدالدوله و مخبر الدوله بودند، کسی باور نکرد. تلگرافی هم به امضای چند نفر از اعضای کمیته رسید. محاضا اعتماد نکردند. قنصولهای انگلیس و روس به اردو رفته و اظهار داشته بودند که از سفارتخانه های خود اطلاع دارند که شاه مشروطه را کاملا امضا کرده است. پرسیده بودند: پس چرا اردو را از خالد آباد نخواستند؟ گفته بودند: شما اردوی خودتان را به شهر بخواهید، آنها هم مرخص می کنند. بعد هم خبر رسید که اردو را از خالد آباد مرخص کردند. سردار هم با نهایت افسردگی از عدم موفقیت و نرسیدن به مقصود اردو را به شهر مراجعت دادند. تلگرافاتی که از همه جا مخصوصاً تبریز می رسید به اندازه‌ای سردار را مهموم می داشت که حدی بران متصور نیست، مخصوصاً تلگرافی که از آقای تقی‌زاده و ستارخان رسیده بود که نوشته بودند: برای اینکه به دست یک نفر سالدات زخمی وارد شده است، با اینکه مقصر را پیدا کردند، روس‌ها اولتیماتوم داده و 48 ساعته 10,000 تومان دیه خواستند و پرداخت آن بی اندازه سخت است. اسلحه را هم می خواهند جمع کنند. بعد از اینکه مردم از مراجعت اردو به شهر اصفهان مطلع شده بودند، از همه جا تلگرافات می رسید که چه اختشاشاتی برپاست و تهییج می کردند. مراجعت من از اصفهان به تهران. چون خوابگاه من و جناب سردار اسعد در یک اتاق بود، مشاهده می کردم که بعد از باز خواندن اردو به شهر هر دفعه مرا می دیدند گویی خجل می شدند. پس مصمم شدم که به تهران مراجعت نمایم. اظهار داشتند که اگر مایل باشید از قنصول انگلیس تقاضا می کنم آدم برای حفظ شما همراه کند. قبول نکردم. گویا قنصول از مسافرت من مطلع شده بود، روزی فرستاد که 2 نفر انگلیسی به تهران می روند، اگر مایل باشید شما هم با آنها بروید. مجدداً شب فرستاد، عذر خواست که چون اسباب زیاد همراه دارند مشکل است. قنصول روس مطلع شده و به ملاقاتم آمده، اظهار داشت که مسافرت شما خالی از خطر نیست و سفارشنامه بسیار مؤکدی برای راه نوشته داد که بالاخره هم فایده کلی در راه بخشید. چون کالسکه و درشکه موجود نبود سپردم بلیت دلیجان گرفتند که با دلیجان عازم شوم. موقع حرکت گفتند مسافرین دلیجان حاضر به مسافرت نشدند و حرکت نمی کنند، ولی گاری پست تا یک ساعت دیگر روانه می شود. به طور ناشناس مسافرت با پست را بهتر دانسته، فرستادم مختصر اسبابی که بود آوردند و با پست حرکت کردم. نهار در گز صرف شد. غروب وارد مورچه خرد شدیم. چراغ علی خان پسر زقیم السلطان که مأمور حفظ راه بود شب را به مسافرین اجازه حرکت نمیداد. سیدی که همراه بود شنید که شب گذشته مال التجاره او را به سرقت بردند. فردای آن روز روانه طرق شد. شنیده شد که سارقین بختیاری در همین منزل گاری پست را غارت کردند. در نزدیک امامزاده عده‌ای سوار بختیاری که از خدمت امیر مفخم برمیگشتند به ما رسیدند و نزدیک چاپارخانه حمله به طرف گاری آوردند. مسافرین هر یک گریخته در گوشه‌ای پنهان شدند. من فرار نکردم. به مجرد رسیدن شلاقی به من زده و گفتند هر چه دارید بدهید. دیگران را هم از گوشه و کنار آوردند و هر چه نقدینه و قیمتی بود بردند و تفضلاً عبای مرا رد کردند. یکی از آنها گفت به ما قدغن شده که از پست دولت چیزی نبریم، ولی تا این اندازه را ناچاریم، باید اینها را بین تمام سواران تقسیم نماییم چون مخارج نداریم. و روانه شدند. با کمال عجله اسب‌های گاری را عوض کردند. به طرف کاشان حرکت کردیم و برای خرج راه من از غلام پست چند قرانی قرض نمودم. به ورود کاشان مسافرین برای شکایت نزد حکومت رفته و گفته بودند که من هم با آنها وارد شدم. فوری دو نفر فرستاده بودند که مرا به منزل ایشان ببرند. چون با مکرم الدوله سابقه دوستی داشتم و فرستادگان اصرار کردند ناچار عازم شدم. در آنجا دیدم نواب والا ناصرالدوله و جناب آقا شیخ موسی آقازاده هم آنجا هستند. خیلی محبت نمودند و بعد از صرف نهار استراحت کردیم. آقا شیخ موسی ملتفت شد که من بیدارم. آهسته صحبت داشت. پرسیدم شما چرا آمدید؟ گفت بهانه‌ای به دست آورده به عنوانی آمدم. ضمناً گفت که از دعوت به اینجا نگران نباشید، مکرم الدوله به شما ارادت دارد و موقع رفتنتان به اصفهان هم حکمی از شاه رسیده بود که شما را به تهران عودت دهد و حال که خودتان مراجعت می‌کنید مزاحمتی نخواهد بود. ساعتی بعد همه برخاستند و من عازم چاپارخانه شدم. اسب آوردند. تا چاپارخانه سواره رفته از آنجا عازم قم شدم. در قم میرزا حبیب الله خان رئیس تلگراف خانه خیلی محبت نموده گفت بعد از حرکت شما از بین راه قم مجددن حکم رسیده بود که شما را عودت دهند. بهتر است به محض ورود به تهران فوری تشریف ببرید به قلهک و ابداً در شهر توقف ننمایید. من نیز چنین نمودم. در کهریزک هم گماشته حاجی آقا موسا را دیدم. از وضع شهر تحقیق کردم. اظهار داشت که دیشب در حضرت عبدالعظیم دو نفر را کشتند، ولی معلوم نشد قاتل کی بوده و کسی هم تعقیب نکرد. پالکونیک حاکم و مالک و رقاب است و سربازان سیلاخوری صاحب مال و جان مردمند. احدی نمیتواند شکایت کند. کسی شب در خانه خود ایمن نیست. اگر نردبان بگذارند بیایند شخصی را در خانه خودش بکشند کسی نمیپرسد چرا. از استماع این سخنان بسیار اندوهناک شده عازم تهران شدیم. به دروازه شهر که رسیدیم گاری چند دقیقه ایستاد. من پیاده شده در کناری ایستادم. یک نفر از دوستان با درشکه رسید. پیاده شده تبریک ورود گفت و سفارش کرد که فوری به قلهک بروید و دقیقه‌ای در شهر توقف ننمایید. فوری خودش خداحافظ گفته روانه شد. من فوراً عازم قلهک شدم. همه از ورودم خوشبخت شدند و معلوم شد در این مدت هرچه نوشته بودم با آنها نرسیده است. جناب سردار منصور را که در زرگنده منزل داشت ملاقات نمودم. خیلی از مراجعتم مسرور شد و اظهار داشت که هر وقت همایون را می دیدم خجل می شدم و خیلی مسرورم که سلامت مراجعت نمودید. ایشان جریان اوضاع مرکز را و من شرح مسافرت را صحبت داشتیم. چند روزی گذشت. خبر حرکت سپهدار به طرف تهران از قزوین و سردار اسعد از اصفهان رسید و چند روز بعد بارانوفسکی از طرف سفارت روس و چرچیل از طرف سفارت انگلیس به بادامک رفتند و سپهدار و سردار اسعد را ملاقات کردند و برگشتند. تسخیر تهران و فرار محمد علی شاه. روز 24 جمادی الاخرى 1327 قمری مرداد 1288 شمسی اردوی بختیاری و اردوی سپهدار تهران را مسخر کردند و صدای شلیک توپ و تفنگ در قلهک هم شنیده می شد که سواران قزاق و بختیاری های امیر مفخم هنوز با اردوی مجاهدین زد و خورد می کردند. پس با همایون و میرزا احمد خان حیدری که او هم در قلهک منزل داشت به خارج قلهک آمدیم و به طرف شهر نگاه می کردیم. ناگاه دیدیم که کالسکه های زیادی با عده سوار از سلطنت آباد به طرف قلهک و زرگنده می آیند و سواری جلو آمده همه را از راه خارج کرد. ما هم برگشتیم. فرستادم تحقیق کردند. معلوم شد تمام کالسکه های سلطنتی بوده و محمد علی شاه از نزدیک سفارت انگلیس گذشته در زرگنده به سفارت روس پناهنده شده. کامران میرزای نایب السلطنه هم به زرگنده رفته. بی نهایت شکر خدای را به جا آوردم که پس از 30 سال زحمت و مخاطرات امروز را مشاهده نمودم. خواستم به تهران بروم. گفتند فعلا ممکن نیست. همایون به اتفاق دکتر مرل که تبعه دولت فرانسه بود و بیرق فرانسه در جلوی درشکه گذاشته بود به تهران رفتند و سردار اسعد همایون را چند روز نگاه داشت که تحریرات محرمانه او را عهده‌دار باشد. فردای آن روز راه تهران باز شد. رفته سرداران را ملاقات نمودم و تبریک گفته مراجعت کردم. روزی دعوت هم کردند والا حضرت عزدالملک هم که به نیابت سلطنت انتخاب شده بود حضور داشتند و فرمودند باید ندیمی اعلی حضرت احمد شاه را قبول کرده هفته‌ای 2-3 روز شرفیاب شوید. چند مرتبه بر حسب این دعوت شرفیاب شدم ولی چون چشمم شروع به آب آوردن کرده بود و درباریان و اطرافیان شاه را هم از همان اشخاص سابق دیدم، به علاوه با تشکیل هیئت دولت جدید که در آن سپهدار ریاست وزرا و سردار اسعد وزارت داخله را قبول و نصایح خیرخواهانه مرا فراموش کرده بودند، صلاح خود را در ادامه این خدمت ندانسته معذرت خواستم و گوشه نشینی را اختیار نمودم. همایون را هم حاجی علی قلی خان سردار اسعد که وزیر داخله شده بود میخواست با خود نگاه دارد. از من مشورت کرد. گفتم بهتر است در همان اداره گمرک که سالها بوده ای بمانی. او هم پس از چند روز مراجعت نمود و در گمرک به شغل سابق خود ادامه داد. پایان. یادداشت حمید سیاح در پایان کتاب. مرحوم پدرم همانطور که ملاحظه فرمودید چون جریان امور مملکت را بر همان منوال سابق دیدند و کار قاجاریه را هم تمام می دانستند و علاوه عمل چشم ایشان هم که به وسیله مرحومین شاهزاده لسان و امین الملک انجام شد چندان نتیجه ای نداد، لذا خانه نشینی را اختیار کرده و کسی که نمی توانست 10 دقیقه آرام بنشیند مجبور به گوشه نشینی گردید. معهذا بزرگان مملکت همیشه برای ملاقات و مشورت با پدرم به منزل ما می آمدند و از نصایح خردمندانه ایشان بهره‌مند می شدند. اعلیحضرت فقید در زمان ریاست وزرایی خود برای انجام دادن کاری مرا که در سفارت کبرای ایران در مسکو مشغول خدمت بودم به تهران احضار کردند و آن کار را انجام دادم. چون حال پدرم وخیم بود به واسطه گرمای تهران ایشان را به جعفرآباد شمیران بردیم. من خواستم برای خدمت به ایشان مدتی مرخصی گرفته و در تهران بمانم، ولی پدرم مخالفت نموده و گفتند حتما باید به محل خدمت خود برگردی. بعدها من دلیل این مخالفت و اصرار ایشان را دانستم، چون گفته بودند که پدر من در حالت فراق فرزند دنیا را ودا گفته و من هم باید در حالی بمیرم که از فرزندانم جدا باشم. همینطور هم شد. همایون برادر بزرگ مرحومم برای انجام مأموریتی به اروپا رفته بود و من هم در مسکو بودم و برادر کوچکترم محسن، دکتر محسن سیاح فعلی، هم در پاریس مشغول تحصیل بود که پدرم دنیا را ودا گفتند. در موقع تحصیل اجازه مرخصی برای حرکت به مسکو به من فرمودند. حمید، میخواهم وصیتی بنمایم که به نظرم تو بتوانی آن را انجام دهی. گفتم پدر، من مطیع امر شما هستم. فرمودند نه، امر نیست، بلکه میخواهم از بابت تو راحت بمیرم. پس از آن فرمودند هیچ وقت به کسی بدی نکن و اگر کسی به تو بدی کرد سعی کن که زود آن را فراموش کنی، چون اگر تو انتقام بکشی کینه و دشمنی ادامه خواهد یافت، ولی اگر فراموش کنی ممکن است خودش خجلت کشیده و تلافی عمل خود را بنماید. میدانی که من نسبت به تمام کسانی که موجب آزارم شدند به همین نحو عمل کردم و نتیجه خوب گرفتم. و دیگر اینکه وطن خود را دوست بدار و به آن خدمت کن. این وصیت پدرم را همیشه در مد نظر داشته و در تمام ادوار خدمتم سعی کردم که به آن عمل نمایم. به هر حال ایشان پس از خانه نشینی نوشتن یادداشت‌های خود را ادامه نداده و از به چاپ رساندن آن هم منصرف شدند تا در پاییز سال 1304 شمسی به رحمت ایزدی پیوستند. حمید سیاح. خب آقای رحیمی، کتاب خاطرات حاج سیاح بالاخره تموم شد.
بله، بسیار بسیار کتاب جالبی بود و این رو ما از شنوندگانی هم که مرتبا زنگ می زدن و اظهار علاقه می کردن در این مورد این کتاب بسیار شنیدیم. بسیار کتاب خوب بود آقای.
بله، عرض کنم که من حالا اجازه بدین که تشکر کنم از دوستمون آقای خسرو خسروی که چند سال پیش این کتاب رو آورد و به من دادیشون و همیشه هم هر بار می دیدیم می گفت پس چی شد من این کتاب رو دادم، چرا شروع نکردی خوندن. چاپ اول کتاب 1346 است، چاپ دوم 2536 شاهنشاهی که همون سال 56 و بعد از اون من گمان نمی کنم این کتاب چاپ شده باشه به کوشش حمید سیاح، و این کتاب رو آقای سیف الله گلکار تصحیح کرده. به هر حال امیدوارم یک وقتی فرصت بشه که این کتاب با یک حالا حروف چینی جدیدی چاپ بشه. و ممنون از شما و همه شنوندگان عزیز. تا فردا که یک کمی در مورد این کتاب باز صحبت بکنیم و ببینیم چه کتابی برای بعد پیدا بکنیم، و بعد هم یک توضیح کوچیکی در مورد کتابی که خانم دکتر صدیقه وسمدی نوشتن و فردا قرار جلسه ای در معرفی اون کتاب باشه صحبت میکنیم.
حتما در خدمتتون خواهیم.
روز شما خوش و ممنونم.
لطف فرمودید. خواهش میکنم.